طبع و خوش لهجه این دیار کریمان که من خاطرات بسیار شیرین و دوستان بسیار نازنینی دارم در این سرزمین و جوانان هوشمندی که از اینجا برخاستن، ریاضیدانان، شاعران، و همینطور سلامی بکنیم به همه عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی و به همه اون کسانی که دور افتادن از دانایی و زیبایی و نیکویی و در بیابان این عالم گرفتار غول هرس و آز و طمع و تکبر و خودبینی شدن، اونها هم یه سلامی باید بهشون بشه که اونها هم شاید توجهشون جلب بشه. سلام یه اعلام حضوره. ناصر خسرو یه خورده دریغ کرده، گفته که سلام کن ز من ای باد مر خراسان را، مر اهل دانش و دین را، نه عام و نادان را. ولی من فکر میکنم میتونیم در این روزگار بگیم که سلام کن ز من ای باد شهر کرمان را، مر اهل دانش و دین را، هم عام و نادان را. و باز یک سلامی بکنیم به اون خورشید عالم هستی که البته او باید به ما سلام بکنه و سلام کرده، سلام الله علیکم هست، ولی ما هم اگه سلامی بکنیم سلام روستایی بی طمع نیست که ما رو مورد عنایتی قرار بدن، جواب سلام ما رو بدن. و گفتش فردوسی که الا ای که تو آفتابی همین، چه باشد که بر من نتابی همین. تو که آفتابی بر من سهای ضعیف، مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سها را. تو یک تابشی، نوری، تو که نور و سماوات و الارض هستی، خورشید عالم هستی، تو یک نگاهی از سلامی به ما بکن که ما رو ببری تو عالم خودت، ما رو ببری به دارالسلام بهشت، ما رو ببری به اونجایی که کمال خجندی گفت این چه مجلس، چه بهشت، این چه مقام است اینجا. عمر باقی، تمام لذت‌های دنیا رو جمع کرد در یه مصرع، کمال خجندی، عمر باقی، چون آدم هر لذتی ببره اگه عمر باقی نباشه تموم میشه. عمر باقی، لب ساقی، لب جام است اینجا. آدم معشوقش باشه، شراب مستی بخش، که اون شرابی که یکی از بزرگان روم پلوتارک گفته بود که من وقتی شعرهای خانم سافو رو میخونم که پیش از افلاطون و اینها زندگی میکرده و افلاطون مست شعرهای او بوده، گفته است که هر وقت شعرها رو میخونم دیگه شرمم میاد از اینکه شراب بخورم. به قول مولانا، داده تو چون چنین دارد مرا، باده که بد تا طرب آرد مرا. شراب اصلا کی هست که بتونه شادی تولید بکنه؟ باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. اما بسم الله ما هم امشب که درباره فرهنگ میخوایم صحبت کنیم، خودش یک فرهنگه. اگر مجموعه لطائفی که بزرگان ما در باب بسم الله گفتن جمع آوری بکنیم، شاید چندین جلد کتاب ارزنده و خواندنی بشه. یکی از اینها محی الدین عربی است که گفته این بسم الله اسمش علم الآدم الاسماء کلهاست، به حضرت آدم مربوط میشه. رحیمش به حضرت خاتم مربوط میشه که بالمؤمنون رئیفن رؤوفن رحیم. و در این میان، این طرف و اون طرف، مثل چراغ، مثل خورشید، نگین الله میدرخشه. و این بسم الله در حقیقت یک چراغی است، یک خورشیدی است بر سر راه ما که در پرتو اون خورشید همه کائنات رو ببینیم، نه که به سبب دیدن کائنات اون خورشید رو پیدا کنیم. الله نور السماوات والارض، نگفتن که سماوات والارض نورون به هدایت الله، گفتن هر چیزی که میبینی، زمین میبینی، این نور الهیه. خورشیدم که میبینی همینطور، خورشید سایه است. ماها منتها چون در یه سطحی هستیم بهش میگیم نور، وگرنه به قول حافظ میگه که آفتاب از روی او شد در حجاب، سایه را باشد حجاب از آفتاب. این سایه است خورشید. هنری دیوید تورو گفت یه روز یه خورشیدی در میاد، میفهمی اون وقت که این خورشیدها ستاره هم حساب نمیشن در برابر او. و اگر که ما بسم الله رو یه حقیقت مستمری بکنیم در زندگی خودمون و فر الهی که همون نور الهی هست و فرهنگ به احتمال زیاد از دو کلمه آهنگ و قصد، آهنگ کردن یعنی قصد کردن و فرم یعنی نور الهی، فره ایزدی، که انسان اگر سیغلی بکنه، گفت سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، اون وقت اون فره چنان شاه پالوده شد از بدی که تابید از او فره ایزدی. اون فره ایزدی رو اگر قصد بکنیم، نیت بکنیم، حج بکنیم، حج هم یعنی قصد، حج یعنی تصمیم، حاجی کسی که قصد کعبه دیدار کرده، چی میگن حاجی، مرد حجی، همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و خواه عرب، بگه مرد حج هستی آهنگ کردی به اون طرف حرکت بکنی. گر منگرن در نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. مهمترین سوالی که میشه از آدم ها کرد این که کجا داری میری؟ Where are you going؟ کوبادیس، یک کتاب معروفی هست به نام کوبادیس، کجا میری؟ اگر آدم جواب بده که من دارم میرم به طرف مادر فولادزره، به طرف دیو سپید، به طرف هزار زشتی که در این عالم ما خودمون تولید کردیم، به اون طرف داریم میریم، که این آدم هیچ کس دنبال این چه آدمی نمیره که. اما اگر بگه من دارم میرم خونه یوسف، همه دنبال این را میفتن. کجا داری میری؟ اگر حج شما و قصد شما چیه؟ ما باید تمام احکامی که آمده بر ما اینا رو تبدیل کنیم، نه به یه حادثه ای که یه مرتبه رخ میده مثلا میگیم حج رو برمیگردیم، نه به این که ماهی یک، مثلا سالی یک ماه میخوای روزه بگیری. روزه یک مرحله تازه از زندگی شماست، یعنی شما تا حالا از یه مراحلی داشتین طی میکردین، طی مراحل میکردین. ما جنین بودیم، تا جنین بود آدمی خونخوار بود، بود او را بود از خون تارو بود، از فتام خون غذایش شیر شد. وقتی از خون گرفتن تا شیر بهت میدن، از فتام شیر لقمه گیر شد. شیرم گفتن آقا بس دیگه، لقمه ای میتونی انواع غذاها بخوری، بعد یه وقتی نباید دیگه از اینم بگیرن که بگن آقا بالاخره یه مرحله دیگر. روزه یعنی تو وارد شو، اینا رو بذار کنار، از فتام لقمه لقمانی شود، طالب مطلوب پنهانی شود. مقصود این نبوده که شما یه چند روزی مدتی در یه فاصله غذا نخورین، بعدم به انتقام اون نهاری که نخورده آدم افطار سه برابر صبحانه و نهار و اینا رو همه رو انتقامش بگیره و مصرفش در ماه رمضان بیشتر بشه، بعدا بگه ما روزه گرفتیم. اینا روزه گرفتن منظور اینه که تو یه خورده خوراک کمتر بکن، خورده خوابتو کمتر بکن، شبیه پروردگارت شو. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بی خورده خواب. یه کمی مشابهت پیدا کن، یه خورده خوابتو کمتر کن، یه خورده خوردتو کمتر کن، چیزای دیگه میخوایم بهت بدیم. اروپایی ها هم در مراسم لنت که روزه 40 روز قبل از ایستر که معراج حضرت مسیح هست بنابر قول اونها به آسمان، از 40 روز پیش شروع میکنن غذا رو کم میکنن، تفکر رو زیاد میکنن، معنویت رو زیاد میکنن، خیرات و مبررات رو زیاد میکنن، و به قضای معنوی مطالعاتشون بیشتر میکنن، میپردازن و میگن لنت برای این مقصوده. اگر از این 1 میلیارد، بیش از 1 میلیارد مسلمون فقط 200 میلیونشون روزه بگیرن، به معنایی که کم بکنن غذاشونو، یه وعده نخورن، بگن آقا ما یه خورده کمتر غذا میخوریم کلا، یه وعده نخورن، که اتفاقا اطباء میگن 1/3 غذایی که میخورین زیادیه به طور متوسط، یه خورده کمتر بخورین همون انرژی رو شما بدن بهتون میده و با همون مقدار غذا تو زیادیه داری میخورین، یعنی معده رو بی خودی به کار میندازی. اگر بخورن 6 میلیارد وعده غذا در پایان ماه مبارک زیاد میاد. یعنی اگر هر کسی بگه من به اندازه این غذاها که نخوردم، اولا خود نخوردن تولیده، ما نمیخوریم، 6 میلیارد وعده غذا زیاد میاد. حالا اگر آدم پولش هم نخونه خیرات بکنه، همین نخوردن هم خودش خیرات و برکاتش میرسه. یعنی ما میتونیم بگیم که ما با این یه دونه فریضه خودمون میتونیم گرسنگانی رو در عالم، اگه همه گرسنگان رو سیر نکنیم، بخش مهمی از گرسنگان عالم رو سیر بکنیم. برابر این حج هم برای این نیست که شما برید اونجا، حج یه چیز مستمره. هر وقت پرسیدن کجا داری میری، بگو دارم میرم مکه، دارم میرم به خانه خدا، دارم میرم به مهاجران الالله، من دارم حتی به طرف خانه خدا هم نمیرم، به طرف خدا دارم میرم، به طرف او دارم حرکت میکنم. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و خواه عرب. گر منگر اندر نقش و اندر رنگ او، بنگر اندر عزم و در آهنگ او. به قول سعدی میگه هر آن ناظر که منظوری ندارد، یا هر کسی که در این عالم یک منظور نظری نداره، این آدم اصلا اختیاری نکرده هنوز، اختیار یاری نداره، به کجا داره میره، عمر انسان باطل میشه. وقتی که معلوم شد که کجا داره میره، اون وقت تمام مسائلش روشن میشه، میتونه بفهمه دوستش کیه، کتاب خوب چیه، دین یعنی چی، تمام اینا براش روشن میشه که من دارم به اونجا میرم، آیا این کمک میکنه یا نمیکنه. وقتی که داره به سوی پروردگار میره، میفهمه که قرآن برای این نیست که من یه از روشه بخونم و اینا، میفهمه که این آدرس معشوق خداوند، چندین جا در قرآن آدرس داده، ایمیل داده، شماره موبایل داده که تو اگه میخوای منو ببینی. و من خیلی هم ساده است گفته که و من کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید داره و دل بسته به این که پروردگارش ببینه، چکار بکنه؟ کار خوب بکنه، همین، ولی عمل عملا صالحا، و کسی رو هم شریک نکنه در این کار، با اخلاص تمام کار خوب بره بکنه. پس اگر که مشخص شد که ما کجا داریم میریم، اون وقت میفهمی که این یه آدرسه، آدرس و یا یه نسخه است که شفا اون لناس، قرآن یه نسخه است. اگر شما یه نسخه دکتر خیلی حاذقی بر شما بنویسه، بعد شما این نسخه بزنید رو سرتون مثلا، اون دکتر حیرت میکنید، شما برای چی اینو باید ببرید دواخونه نگاه بکنن ببینن این چیکار داری میکنی با این نسخه. نسخه رو یا مثلا فرض کنید قاب بکنی بدی به دیوار بزنن، یا بدی مثلا یه استاد خطی بنویسه این نسخه رو، یا اینکه مثلا یک کسی بیاد بخونه اینا رو، هر روز صبح بگه من این نسخه رو میخونم، اینا دوای شما، درد شما رو دوا نمیکنه که. اینو وقتی آدم میفهمه که من کجا دارم میرم، هر چیزی رو آدم قدرش رو موقعی میدونه که بفهمه که مسیرش از کدوم طرفه. اگر شما توی مهمانی باشین، توی جشنی باشین، یه کسی بیاد یه دونه شمشیر و یه سپر برای شما بیاره روی سینی، شما حیرت میکنین که آقا این چه بر ما آوردی، من میخوام چیکار بکنم اینو، این چه آدم بی عقل، این چه بر من آورده، مهمون برای من یه حلوای خوراکی چیزی باید بیارم. اما اگر که همین رو برای شما در یه بیابان گیر کردی، از هر طرف احتمال خطرات هست، حیوان وحشی هست، خرس هست، گرگ هست، غول هست، اینا نگاه میکنی نه اصلا هم نداری، هیچی نداری اینا، اون وقت اگه یه کسی بیاد یه سینی بیاره، یه شمشیر، حالا اسلحه هر روزی، و یک سپر و چیزهای دیگه برات بیاره، هضم میکنیش. اون آدم میفهمه که چقدر مهمه این مسئله نماز و روزه. گفته استعینوا بالصبر والصلاه، کمک بگیرید. کسی میتونه کمک بگیره؟ کاری میخواد بکنه. کسی که هیچ کاری نمیخواد بکنه، جایی هم نمیخواد بره، جایی نمیخواد بره، اون نماز چم میخونه، حالا بعد میره تو بازار هر کاری دیگه هم خواست میکنه، هیچ منعی هم اون نماز از منکرات و چیزهای بد نمیکنه. اما وقتی که فهمید و قدرش رو میدونه که این برای چیه و چه سرویسی قرار بده، این سر غول رو میتونی باش بزنی. اینجا اگه یه کسی وسط بازار اومد گفتش که آقا ما یه جنسی داریم، نمیدونم چنین و چنان، یه خورده مدتش گذشته نمیدونم، ولی $1,000,000 درآمد داره برای شما اینا، اونجا سرش رو در میاری، این شمشیر رو میزنی. اگر نماز حقیقی، اونم نه نماز سرسری که همطور از روح یه چیزی برای ادای تکلیف خونده باشه بگی نماز خوند، برای خوندم نماز تو نخوندی هنوز. نمازت موقعی است که اونجا وسط معرکه وسوسه، وسط معرکه حمله دیو و غول و اینها، اونجا بایستی که بتونی نشون بدی که من نماز میخونم، من اهل نمازم، من سرم میذارم زمین، میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده، ما پروردگار اعلا داریم، از همه اعلاتره، اون جنس تو رو میخوام چیکار کنیم. اونجاست که آدم رستم عربده میکشه، یکی نعره زد در میان گروه که گفتی بدری دریا و کوه. کسی جرأت میکنه بیاد به شما یه همچیزی بیش بگه، اگر بفهمه که شما کی هستی و شما چه مقصدی داری و چه راهی رو داری میری، جرأت نمیکنه اصلا و نمیتونه تطمیع بکنه شما رو به اینکه همچی کاری بکنی. اما اون کسی که این چیز ظواهر رو انجام داده ولی هیچ به عمق اینا پی نبرده و نمیدونه چی کار داره میکنه، اون راحت میشه که بله نماز چی داره میکنه، یک کم حتی داره میگه اونجا وسط بازار، ولی ضمناً مذاکره میکنه، اهل مذاکره است، یه کاری که نباید بکنه میکنه. بنابراین ما حرکت کنیم، اگر که بدونیم که کجا داریم میریم خیلی مهمه. و گفته بودن که نصرالدین رفته بود شکار خرس، بعد که برگشته بود اینا به دوستان گفتن چطور بود؟ گفت عالی، خیلی عالی. گفت خب چطور، چند تا خرس دیدی؟ گفت اصلا خرس ندیدیم اینا. گفت چی عالی بود اینا؟ گفت اگر وسط جنگل گیر کرده بودی، نه اسلحه داشتی، نه شمشیر داشتی، نه زور بازو داشتی، میفهمیدی خرس ندیدن چه نعمتیه که آدم خرس نبینه. ولی خرس میبینه آدم، برای اینکه خرس و حرص وجود داره، شح نفس وجود داره، که شح نفس قرین است با جبلت او. حواس باید، بنابراین باید اسلحه جمع بکنی، باید وسیله فراهم بکنی، خودتو مجهز بکنی. پس اولین قدم هر دیانتی اینه که انسان حرکت بکنه به سوی پروردگار. و فرهنگ عبارت است از حرکت مستمر آدمی به طرف زیبایی. چه صفاتی داره پروردگار ما؟ به طرف دانایی. اگه بگن آقا چطوری بریم به طرف خدا، خدا کجاست؟ برو به طرف زیبایی، برو به طرف نیکویی، برو به طرف علم و دانایی، اون علیمه. برابر این یه کلمه، یه پله چی که بدونی، هی پله نزدیکتر میشی، هی نزدیکتر میشی، با اینها میتونی قدم به قدم به اون نزدیک بشی. و در فطرت ما این عشق رو خداوند به زیبایی گذشته، به نیکویی گذشته، به دانایی گذشته. دین عشق که میگن منظور اینه در ادبیات، یعنی ما با یه دینی متولد شدیم. ما بیدین که به دنیا نیومدیم که، خداوند یه مش بیدین نیورده تو این دنیا که، ما رو متدین آورده اینجا. کل مولودن یولد علی الفطره، ما بر دین فطرت که دین پروردگارمونه، که ان ربی علی صراط مستقیم، ما بر دین فطرت یعنی متمایل هستیم به طور طبیعی همه ماها به طرف راستی، درستی، خوبی، نیکویی، محبت، حسن خلق، عشق، جمال، موسیقی، نمیدونم نقاشی، به طرف اینها مایل هستیم، به طبیعت، به تمام اینها ما مایل هستیم. پس ما این با دین عشق متولد میشیم. بعد حفظ کنیم فقط این رو، این مسیر رو. یک کسی نیاد به جای این عشق ها برداره یه چیزهای دیگری جایگزین بکنه. من نمیدونم چجوری در بشر مثلا دروغ پیدا شده. بشر که از دروغ خبر نداشته اصلا. آهسته آهسته یه شیطانی وسوسه کرده، البته شیطان هم فقط وسوسه میکنه. این عالم عالم عرضه است، هیچ کس زور نمیکنه، حتی خدام زور نمیکنه. خدام نگفته که من اینو میذارم تحمیل میکنم بر شما، گفته من یک به قول فرنگی آفر میدم، عرضه میکنم، پیشنهاد میکنم، اما شاکرم و اما کفورا. فرشتگان هم عرضه میکنن، شیطان هم عرضه میکنه، روز قیامت مردم میفتن به جون شیطان که تو بودی ما رو گمراه کرد. میگه من غلط میکنم، من گمراه نکردم، من وسوسه کردم، میخواستی قبول نکنی، من خدا هم چیزی گفته بود بهت، خیلی کسانی دیگه هم بهت حرفای زده بودن. یک کسی از دوستان میپرسید که این حضرت یوسف کار مهمی نکرده، برای اینکه یک گاردین انجل به قول فرنگی یک فرشته محافظ داشته که این هر لحظه بهش گفته این کارو نکن، و اگه ما هم یه دونه بر ما میذاشتن یک فرشته نازل میشد و به ما میگفت، ما هم نمیکردیم. و این چه پس این چه امتیازی داره؟ جوابش اینه که برای ما هم گذشته اون فرشته هست، هر کسی که میره کار بد بکنه یکی بهش میگه از درون که عزیزم این کارو نباید بکنی، صدایی در درون ما میگه. حتی بدترین آدم ها، شما در نمایشنامه هاملت میخونید که وقتی که اون لیدی مکبث، خانم مکبث، میخواد اون جنایت رو وسوسه بکنه که شوهرش انجام بده، نگرانه که اون فرشته میاد الان جلوش میگیره، اومده دعا میکنه که ای ابرهای تیره، ای تیره و ظلمانی، بیاید آسمان رو بپوشانید که وقتی که این خنجر رو ما میخواییم فرود بیاریم یه فرشته ای نیاد بگه که هولد هولد، دست نگه دار، دست نگه دار. برای این که میاد میگه تمام دروغ هایی که ما میگیم، یه فرشته ای هست میگه دست نگه دار، نکن این کار رو. یه داستانی هست از صادق چوبک که یه مردی همه فسق و فجورها رو کرده بود و ظلم کرده بود، تجاوز به حقوق این به اون، و یه مرتبه بعد فکر کرده بود که برای خودم یه قبری درست بکنم، یک مگولی درست بکنم که خیلی چشمگیر باشه که بعد از من، حالا مرمیز کی میخواد فوت بکنه، بعد از من منو اونجا بذارن که بازم شکوه منو مردم ببینن. یه قبری درست میکنم براشو، قرار میشه که آقا رو دعوت میکنم بیاد ببینه که میپسنده اینا، میبینه بله چه سنگ مرمری و چه کاخی و چه تاقی و ایوانی و بعد یه جارم کندن یه متر نیم مثلا در چیه متر خاکشم ریختن بیرون آماده. گفت این چیه؟ گفت اینم جاییست که شما باید بخوابین بعدن. نه یه مرتبه به فکر فرو رفت که عجب، یعنی من بالاخره میرم اینجا یه بله این خاکارا میریزن اینا رو روی مرده، بعدن میشینه اونجا و یکی یکی گناهانش یادش میاد. خیلی خوبه که آدم به مرگ فکر بکنه که ما به سرعت داریم میریم به طرف اون محلی که ما رو اونجا خاکا رو میزنن روی ما. حالا البته یه داستان دیگه هست که من آدم میگم براتون، ولی به هر حال خیلی مهمه که آدم موقعی که حیات داره به فکر این باشه که مرگی هست. یک پروفسور انگلیسی بود، میدیدن که این هر روز صبح مثل بولدوزر میاد سر کار رو، خیلی پر از نشاط و انرژی و اینا، با اینکه سنش هم زیاده. نه گفتن شما چیکار میکنین، انرژی از کجا میاری؟ گفت من هر روز صبح روزنامه گاردین، روزنامه تیمز و اینا رو میگیرم، چند تا روزنامه رو صفحه متوفیاتشو میخونم. وقتی دیدم که اسم من اونجا نیست، وقت پر از انرژی میاد، خیلی مردن دیشب، ما زنده هستیم. نه وقتی که متوجه میشم که مرگ میتونسته دیشب بیاد سراغ ما، حالا نیومده، ولی من اینا رو هر روز صبح میخونم و هر روز صبح انرژی میگیرم که پس من حالا که زنده هستم، ای که دستت میرسد کاری بکن. این پر از انرژی میکنه آدم رو. این فرهنگ به نظر من کار و فعالیت یه عمدش همینه که میگن به نصرالدین گفتن که وقتی جنازه رو میبرن ما بهتر عقب جنازه باشیم، جلوی جنازه باشیم، این ور دست راست دست چپ. گفت فقط تو تابوت نباشین، هر جای دیگه باشین مهمه. تو وقتی میبینی که تو تابوت نیستی باید از شادی پر در بیاری. من نمیدونم چطور مردم غصه و غم و این چیزا دارن در حالی که ما به هر حال زنده هستیم. زنده بودن یک شادی مستمر تا موقعی که آدم وقت کار خوب میکنه. آدم این اومد نشست اونجا بالا سر قبر خودش، گناهانش کیفی یادش اومد که عجب ما فلان روز این کار کردم، فلان روز اون کار کردم. بعد ما شروع کرد خودشو تبرئه کردن، و خیلی بده که آدم وقتی گناهی کرده خودشو تبرئه بکنه یا بندازه گردن یه نفر دیگه. این سنگینش میکنه آدم رو، سبک نمیشه. وقتی که پس اقرار بکنه آدم، مثل آدم آدم باید گناه بکنه، مثل آدم توبه بکنه. مثل آدم چی؟ مثل آدم اینه که سر بیاد سریعا بگه که ربنا اننا ظلمنا انفسنا، نگه که خدایا تو خودت، البته من میدونم که فلان کار رو باید میکردی نکردی، نمیدونم فلان دانه رو خلق کرده بودی، نمیدونم چرا فرشته نشد. اینا رو میتونه آدم بگه، ولی اینا رو نباید بگه. ما اگر که خوب دقت بکنیم در این عالم عرضه میشه و فرشتگان هم هستن به ما دارن اعلام میکنن. اینجوری نبوده که فقط برای حضرت یوسف باشه و این امتیاز خاص حضرت یوسف نیست. همه انسان ها فطرت آدمیزاد، داستان یوسف داستان همه ماست. در ما هممون یه خوابی دیدیم، یه خوابی دیدیم که خوبی غلبه میکنه بر بدی. ما میدونیم برنده خوبیه، اینو میدونیم. وقت شما وقتی یه فیلمی رو دیدین آخرش میدونین که این چی میشه، دیگه خیالتون راحته دیگه. اگر که شما میدونین که این پسر بچه که داره تو این فیلم بازی میکنه الان این دخترش تو زندان و قرار شده بعدن بنزنش تو چاه، اینو هیچ نگران نیستین. چرا؟ بنابراین که آخر فیلم رو دیدین که این پادشاه قراره بشه. عزیز مصر به رغم برادران قیوز قهر شاه برآمد به اوج جاه رسید، قرار پادشاه بشه. وقتی دیگه نگرانتون از برطرف میشه. حالا یک چوکی هم نقل میکنن که دو نفر داشتن فیلمی رو میدیدن، بعد یه اسب سواری بود تو اون فیلم. اینا گفتن که بهتر ما هم شرط بندی بکنیم که این اسب سپید برنده میشه یا اسب سیاه برنده میشه. یکشون میگه من اسب سفید و اون میگه سیاه، و بعد همون سفید برنده میشه. سفید برنده میشه و بعد اون کسی که برده 50,000 تومان قرار بود بدن بهش، 50,000 تومان بهش میدن و اینم میگیره. ولی یه کمی نگران بود و اینا. بعد میگه نگران چی هستی؟ میگه که والا یه خورده شروع میکنه عرق ریختن که والا من روز قیامت نمیتونم جواب خدا رو بدم، برای اینکه این پول سهم من نیست، برای اینکه من این فیلمو 3 دفعه دیده بودم و میدونستم که این اسب برنده میشه. یارو گفت نگران نباش نوش جونت، من خودم 5 دفعه دیده بودم، ولی گفتم که شاید این دفعه چیز بشه، مثلا این برنده بشه. نمیشه عزیز من. فکر میکنه همه آدما سرنوشت 1000 نفر رو دیدی تو، بخون تاریخ، بخون ببین که کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. اینا رو برو تماشا بکن، وقت فکر میکنه که نه اونا این دفعه این برنده میشم، من این دفعه من ظلم میکنم و حق اینو میخورم، حق اون میخورم، ولی برنده میشم. نمیشم چیزی. این خوابی که دیدی درسته، این فیلمو ما دیدیم، ما فیلم عالم رو دیدیم که خوبی در نهایت بر بدی غلبه میکنه. خداوند بر همه مشیت های خودش که خوبی هست غلبه میکنه. بنابراین خیالتون باید راحت بشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما راست رو بگو، مطمئن باش که سود با توه، برنده تو هستی. برنده آدمی است که راست میگه، درست میگه، انسان پاک شریفیه و برندگیش هم از همین عالم شروع میشه، همینجا برنده میشه. ما از فرهنگ صحبتمون در فرهنگ سازی قرار بود باشه که چه بکنیم که فرهنگ جامعه ما رشد بکنه، متعالی تر بشه و نشانش هم افزایش شادیه. یعنی مهمترین چیز در عالم انگیزه زیستن و شادیه، که آدم لذت ببره از یه چیزی که دلش به او خوش باشه. الان ژاپنی ها میگن انگیزه حیات ثروت ملیه. یعنی شما آدم ها رو اگه میبینی همشون میخوان زنده باشن، همشون شور زندگی دارن، همشون شور کار و فعالیت و اینها دارن، عشقی به یه چیزی دارن، این جامعه ثروتمنده. آلمانی ها ثروتمندن، احتیاجی به پشتوانه چیز ندارن، برای اینکه پر از شور زندگی هستن، کار میکنن و اون کار مایه پیشرفت و ثروت و همه چیز برشون میشه. اون وقت اگر که همه چیزها رو شما با شادی باید بسنجین و با انگیزه های حیات، که من شرحال چیز رو میخوندم برتران راسل رو، چقدر جالب نوشته، من دلم نمیاد که این نگم براتون که برتران راسل خودش در شرحالش نوشته که من در دوران جوانی دچار دپرسیون شدم، افسردگی شدم و نزدیک بود خودکشی بکنم، اما چیزی که من نجات داد عشق به ریاضیات بود. اینقدر ریاضیات دوست داشتم. حالا استاد رجب علی پور هم اینجا هستن، میدونن چه لذتی داره سیر در ریاضیات، سیر در این تناسبات. و واقعا شانه زلف پریشان عالم شما ریاضیات که میخونین هضم میکنین از اینکه این عالم همه اینو میذارین سر جاش، اون میذارین سر جاش، این رابطش اینه، این فرمولش اونه. تمام این فرمولهای ریاضی هر کدوم یه تبیین یه واقعی است در عالم که اون رو شما مرتبش میکنین. و عشق به ریاضیات نذاشت که اون از بین بره. حالا اگر آدم عشق به ریاضیات داشته باشه، عشق به ادبیات داشته باشه، عشق به موسیقی داشته باشه، عشق به نیکویی داشته باشه، 1000 تا عشق دیگه هم داشته باشه، این دچار دپرسیون میشه؟